بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین فرعی که در این مسئله مطرح می فرمایند و مباحث زیادی هم داره این مطلبه، می فرمایند و المراد و بالواجبات المذکوره ما وجب على نفس الاجير و اما ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشره على باس باخذ الاجره عليه حتی فی العبادات التي یشرع فیها النیابه فلا بأس بالاستیجار للاموات فی العبادات کالحج و الصوم و الصلاة. می فرمایم مقصود ما از اصل این مسئله هیسته اون واجباتیست که بر خود شخص بالاصاله وجوب پیدا کرده، چه در رابطه با واجبات عینیه و چه در رابطه با واجبات کفاییه. در واجبات کفایی هم بالاخره مکلف همه مردم هستن، ولو اینکه اگر بعضی انجام بدن از عهده دیگران ساقط میشه، ولی تکلیف به همه تعلق گرفته و ایجاب بالاصاله متوجه همه مکلفینه. اما این در مقابل چیه؟ می فرمایند در مقابل این مطلبه که اگر چیزی به واسطه عقد اجاره و امثال عقد اجاره بر کسی وجوب پیدا بکند، یعنی کسی اجیر بشود در باب حج مثلا یا برای صلات و صوم اجیر بشه، کما این که متداول هست فی زمان ناهازا، می فرماین اگه این وجوب خب بعد از آنی که فرض کردیم اجاره صحیحه، یک وجوب وفا به عقد اجاره ای اینجا تحقق پیدا می کند، اما اینطور نیست که به ذات و بالاصاله این تکلیف متوجه اجیر باشه. اجیر بعد از آنی که اجیر شد به مقتضای وجوب وفاء به عقد اجاره، وفاء به عقد اجاره بر او واجب می شود، اما با قطع نظر از وجوب وفاء به عقد اجاره دیگه وجوب توجه او پیدا نمی کند، نه به عنوان واجب عینی و نه به عنوان واجب کفایی. منتها این اولین شرطش اینه که واجب و انتقادی باشه، واجبی باشد که قابلیت برای نیابت داشته باشه و نیابت درش مشروعیت داشته باشد، چون واجبات با هم فرق میکند. بعضی از واجبات نیابت درش مشروعه ولو فی زمان الحیات، ولو این که منوعا حیات هم داشته باشه با فرض حیاتش هم میتواند و در بعضی از اوقات لازمه که نایب بگیرد، مثل این مسئله‌ای که در کتاب الحج با خصوصیاتش ما بحث کردیم و مطرح کردیم که اگر کسی عرض می شود استطاعتهای مختلف رو داره لیکن استطاعت جسمی نداره، یه مریضه و ظاهر حالش هم این است که این مرض مثلا قابل خوب شدن نیست، این مریضیست که اگر هم ادامه پیدا بکنه این مرض روز به روز بدتر میشه تا منتهی به موت این شخص بشه. این آدم اگر فرض کنیم استطاعت مالی داشته باشد و سایر استطاعت ها هم مثل استطاعت راه و استطاعت زمانی براش موجود باشه، باید در همون حال حیاتش نایب بگیره، با اینکه زنده است ولی چون مریضی است که به مرض لایرجا زواله باید نایب بگیره و خصوصیتش هم این است که باید از بلد خودش هم نایب بگیره. البته فروع دیگری هم داشت که در کتاب الحج ما مطرح کردیم و نوشتیم همین مسائل رو. اما در بعضی از عبادات در حال حیات قابل نیابت نیست ولو در هر حالی باشه، مریض در حال حیاتش نمیتونه کسی رو برای نمازهای مثلا یومیه خودش نایب بگیره، برای روزه ولو اینکه قدرت نداشته باشه، ولو اینکه عدم قدرتش هم جوریست که عرفن تا آخر عمرم دوام پیدا میکنه، ولی مادام کونه حیان نمیتواند نایبی از خودش در روزه بگیره. خب مواردی هست که باید کفاره بده، اما در مثل نماز و روزه نسبت به اموات خب اون هیچ مانعی نداره، کما اینکه متداول هم همین معناست در باب صلات و صوم، منوعاً از اموات و این صلات و صوم به نیابت از اون مرده تحقق پیدا می کند. تنها در بین واجبات همون مسئله حج، از حج که بگذریم بعضی از ابعاد حج هم این طوره، مثلا برای طواف مانعی نداره، الان شما صحیح و سالمید، رفیقتون مثلا به عنوان روحانی کاروان میخواد مکه مشرف بشه، شما او رو نایبش کنید که در طواف یک توافی از ناحیه شما انجام بدهد مانعی نداره، اما بعضی از ابعاد و اجزاء دیگر حج مثل سعی و امثال ذلک، اینها هیچ نقل نشده که درش نیابه مشروعیت داشته باشه. طواف مسلمه، بعضی ابعاد حج هم احتمالا درش هست، اما بعضیاش قطعا درش تحقق نداره. حالا اون مسئلهی که اینجا به مناسبت همین ما نحن فی که مسئله 18 هم هست بحث میکنن، این معناست که آیا اجیر در اون مواردی که نیابت مشروعیت داره، حالا یا حج برای هم از زنده و مرده یا نماز روزه برای خصوص میت، آیا اجیر در مقابل این نیابتی که انجام میدهد و عملی که به عنوان منوب و انجام میده میتواند اخذ اجرت بکند یا نه؟ اگر واجب توسلی بود خب هیچ مانعی نداشت، برای اینکه واجب توسلی با اخذ اجرت منافات نداره. اما بحث در عبادات نماز استیجاری و صوم استیجاری و حج استیجاری، آیا اینجا اجارش صحیحه؟ اخذ اجرت در مقابل این کارهایی که جنبه عبادی دارد صحیح است یا نه؟ خب اشکالی که در ابتداء بحث به نظر میرسه این اشکاله که چطور عبادیت با اخذ اجرت این دوتا قابل اجتماع هم، چطور جمعه بین این دوتا می کنید؟ اخذ اجرت معناش این است که دایه بر انجام عمل پوله، مثل سایر موارد اجاره، در حالی که ما در عبادت قصد قربت رو شرط میدانیم و قصد امر را معتبر میدانیم. آیا قصد قربت با اخذ اجرت قابل جمعه؟ به نظر بدوی و به نظر ابتدایی خب نه، برای اینکه اینا در دو سبیلن، در دو طریقن. اگر قصد قربته معناش این است که دایه بر اتیان عمل خداونده یا مسائل مربوطه به خداوند، ثواب و عقاب و امثال ذلک، در حالی که در باب اجیر برای خاطر اجرت این عمل تحقق پیدا می کند و حتی اگر اجرت رو کم بدن حاضر نیستیم عرض می شود اجاره رو بپذیره و اجیر بشه با یک مبلغ متنابه و مبلغ معینی حاضر شده برای پذیرفتن این اجاره و تحقق این نیابت. پس اشکالی که در ابتدا به نظر میرسه عدم امکان اجتماع قصد قربتی که در عبادات معتبر است با مسئله اخذ اجرت که اجیر هم در این رابطه است که عمل رو انجام میده. حالا برای حل این اشکال چه مطلبی در بین است؟ اینجا چون مطالب بعدی هم خیلی مطالب متعدد و متفرقه، خوب دقت بفرمایید این مسئله رو. صاحب جواهر در جلد 22 جواهر اینجوری تعبیر میکنن، میفرماید این که ما تعبیر صاحب جواهر اینه، این که ما میبینیم عمل اجیر به واسطه عقد اجاره، تعبیرش اینه، تضاعف پیدا کرده وجوبش. این تضاعف وجوب نه این که منافات با اخلاص نداره، که نه این مسلمه که منافات با اخلاص نداره، بلکه این تأکید میکنه مسئله اخلاص و اعتبار اخلاص را در عبادت. یه همچی تعبیری صاحب جواهر فرموده، خیلی هم مختصر. مرحوم شیخ در مکاسب محرمه خب به این کلام صاحب جواهر یه اشکالی میکنه. در مکاسب محرمه مرحوم شیخ اعظم میفرماید که ما نفهمیدیم که مقصود شما صاحب جواهر چیه، آیا مقصودتون این است که وجوب به عقد اجاره شرطیت اخلاص رو تأکید می کند، یا اخلاص خارجی و اخلاص واقعی رو بیشتر می کند؟ کدام یک مقصود شماست؟ اگر مقصودتون اینه که امر اجاری فرض می شود که اخلاص رو بالاتر می بره، امر اجاری امر توسلیه، امر توسلی فعب عقد الاجاره یا اوفو و عقد الاجاره، امر توسلی که دیگه درش قصد قربت اعتبار نداره. پس این چه بیانیست که شما می فرمایید؟ و اگر مقصودتون این است که امر به وفا و عقد اجاره نه شرطیت اخلاص رو تأکید می کند، اخلاص خارجی و اخلاص عملی را بیشتر مورد تأکید قرار می دهد، ایشون می فرماید این خلاف وجدانه، این خلاف واقعه. آیا واقعا اون اجیری که در مقابل عمل خودش پول می گیره اخلاصش بیشتره؟ یا فرض کنید اون کسی که یک نیابت تبرعی انجام میده بدون اینکه مسئله اجرتی در کار باشد و بدون اینکه مسئله الزامی تحقق داشته باشد، خب خارجاً ما میبینیم اونجایی که پای اجرت مطرح نیست، اونجایی که پای مسائل دنیوی به هیچ وجه مطرح نیست، این اخلاصش بیشتر از اونجاییست که مسئله اجرت مطرحه و پای مسائل دنیوی مطرحه. این اشکالیست که مرحوم شیخ انصاری به صاحب جواهر می‌فرماید. البته یه اشکال دیگری هم حالا رو من عرض میکنم، در کلام شیخ نیست، اینکه شما کلمه تضاعف رو در اینجا آوردید، ما وجوب مضاعف اینجا نداریم. وجوب مضاعف معناش این است که دو تا وجوب در کار باشه، در حالی که در رابطه با شخص عجیب اونی که تحقق داره فقط وجوب وفا به عقد اجاره است، و الا عجیری که در باب حج نائب میشه یا در صلات و صوم نائب میشود. ما بیاییم اینجا کلمه تضاعف رو به کار ببریم که ظاهر کلمه تضاعف این است که دو تا وجوب در کاره، وجوب مضاعف یعنی وجوب متعدد. خب ما وجوب متعدد نداریم که شما کلمه تضاعف رو به کار بردید، یک وجوب در کاره و او وجوب وفا به عقد اجاره است که قبل از آنی که اجیر بشه این وجوب تحقق نداشت، بعد از آنی که اجیر شد این وجوب تحقق پیدا میکنه و همین است که مورد بحث ما هست. لذا یک اشکال هم به تعبیر صاحب جواهر وارده که چرا ایشون تعبیر به تضاعف میکنه در این باب، با اینکه هیچ وجهی برای کلمه تضاعف به حسب ظاهر به نظر نمیرسد. اون که با افکاری اون از بحث خارج، اون که تا دیروز داشتیم بر اون رابطه بحث میکردیم، چون حرفه خواهی رو خب میرم شما میگید که برای خاطر اینکه اشکال وارد نباشه اشکال بدتری وارد کنیم، برای اینکه این اشکال وارد نباشه این اشکال بدتری وارد کنیم. بحث مال اینجاست که بر اجیر هیچ وجوبی نداره، فقط بعد از آنی که اجیر شد این مسئله وجوب وفا به عقد اجاره در کاره. وقت در اینجا کسی بخواهد کلمه تضاعف رو به کار ببره وجه ظاهری به نظر نمی رسد. حالا اصل مطلب رو هم از دست ندید. اشکال مرحوم شیخ رو به صاحب جواهر ملاحظه فرمودید، لکن مرحوم سید طباطبایی صاحب حاشیه بر مکاسب و همینطور صاحب عروه، ایشون در مکاسب و ظاهرم در عروه هم همین حرف رو ذکر می فرمایم، دو تا راه پیدا کردن که کلام صاحب جواهر رو تصحیح بکنند و در نتیجه اشکالی که مرحوم شیخ به صاحب جواهر کرد این اشکال رو کنار بزنند. پس مرحوم سید در حاشیه مکاسب بالخصوص اینش مسلمه، در مقام این است که کلام صاحب جواهر رو تأکید بکنه، بفرماید که نه اخذ اجرت هیچ ربطی به اخلاص نداره، اجیر میتواند اخذ اجرت بکنه و معذالک قصد قربت هم داشته باشه با اون خصوصیت ممتازی که در عبادات معتبره، اون خصوصیت ملاحظه شده باشه. برای این مطلب و اثبات این مطلب مرحوم سید در حاشیه دو راه رو ذکر میکنه که یک راهش تقریبا منحصر به خودشه، یک راه رو ایشون ذکر کرده دیگران هم ذکر کردن، بعضی دیگر هم موافقت کردن با ایشون در این راه دوم. ما اول این راهی که خصوص ایشون ذکر کرده و کس دیگری ذکر نکرده، این راه رو انشاءالله ملاحظه بکنیم تا اون راهی که بعد دیگر هم موافقت با مرحوم سید کردن اون راه رو ببینیم. راهی که ایشون ذکر میکند این هست که ایشون میفرماید که امر اجاری و امر متعلقه به وفا و عقد اجاره در اونجایی که اجاره ارتباط به عبادات پیدا می کند، این امر اجاری چنده در واقعش می شود همون امر عبادی. یعنی وقتی که شارع به این اجیر می گوید به اجارتک یا اوف به عقد الاجاره، این معناش این است که یعنی حالا که پول گرفتی مثلا نماز استیجاری بکنی سله، همین سله معنای اوف به عقد الاجاره است. سوم در اون جایی که اجیر می شود لنیابت عن سوم، این متحد با امر اجاریه. امر اجاری کنه منحله به این حرف ها میشه و با همه اینا اتحاد داره، کما این که اگر موردش از عبادات نباشه، مسئله خیاطت صبح باشه، مثل پارچه‌ای که ما به خیاط میدیم برای اینکه خیاط برامون قبا تهیه بکنه، همین امر اجاری اونجا حد میشود که جنبه عبادیت نداره، اتحاد با امر به خیاطت پیدا میکنه و امر به خیاطت هم که خیاطت از عبادات که نیست. تا اینکه مثلا شما بگید درش قصد قربته به اون معنا معتبره. چند نه کسی به ایشون میگه که شما مگر قبول ندارید که اوفو وقت دل اجاره این ایجاب و وجوب وفا وقت اجاره این خودش توسلیه، یعنی لازم نیست در وفای وقت اجاره کسی قصد قربت بکنه. کسی اگر خانه ای رو اجاره کرد یا خیاطی خیاطتی رو قبول کرد، در وجوب وفای وقت اجاره لازم نیست که قصد قربت بکنه. ایشون می فرماید که بله، ما دو جور عبادت داریم، یک عبادت بالمعنى الاخص داریم. عبادت بالمعنى الاخص یعنی اون واجبی که هیچ راهی جز قصد تقرب نداره و اگر بخواهد صحیحاً انجام بگیره باید با قصد تقرب تحقق پیدا بکنه. اما عبادت بالمعنى الاعم اونیست که اگر انسان قصد تقرب بکنه یترتب علیه الثواب، اما لزوم داشته باشد در تحقق اون واجب قصد قربت کردن نه. اما شما ثوابش هم منکری در واجبات توسلیه در اصول ملاحظه فرمودید اگر کسی به یک واجب توسلی بخواهد قصد تقرب بکنه، درسته که قصد تقرب اعتبار نداره، در تحقق مأمور به شرط نیست که قصد تقرب بکنه. میخواد قصد تقرب بکنه یا نه، اگه کسی لباسش نجس شد این عرض میشود اگر با آب کور تماس گرفت و پاک شد ولی اون که هیچ قصد تقربم نکنه این یکونو داره. اما اگر بخواهد به عنوان عبادت تحقق پیدا بکند و ثواب بر او ترتب پیدا بکنه، اینجا همین با اینکه واجب توسلیه، با اینکه در طبیعت معمروبه و تحققش هیچ لازم نیست قصد قربت، اما در ترتب ثواب قصد قربت معتبره. و ما هم در قصد قربت میگه بیشتر از اینها اعتبار نداریم. در قصد قربت اونی که لازمه این است که انسان عمل خودش رو مربوط به خدا بکنه، حالا به هر جنبه ای هست، مرتبطش کنه به خداوند تبارک و تعالی. و الا این خصوصیاتی که در رابطه با قصد قربت در اصول ملاحظه کردید که نه، این خصوصیات معتبر نیست. لذا در مانند و فی اگر کسی وفا به عقد اجاره بکنه به نیت اوفو به عقد اجاره، اوفو به عقد اجاره مربوط به خداوند تبارک و تعالی است، همین که باید میکند برای عبادیت. منتها عبادت بالمعنی العام، عبادت بالمعنی الاخص نیست. عبادت بالمعنی الاخص اونیست که حتما قصد قربت لازم داره. عبادت بالمعنی العام اونیست که اگر قصد قربت بکنه این کافین یا غلط دبا علیه سواب، هر جوری هم مربوط به خداوندش بکنه همین که روایت میکند در تحقق قصد قربت. پس اولین راهی که مرحوم سید در تأیید صاحب جواهر و در جواب از مرحوم شیخ انصاری میدهد همین معناست. به صراحت هم میفرماید این که شما بیایید ادعا بکنید بگید امر به وفا و عقد اجاره توسلیه، اینجا میگه مدفوعتون و یک علتش همینه که این اینجا هم میتواند قصد قربت بکند و ثواب بر او مترتب بشود. این را هم ما اسمشو عبادت میگذاریم، لیکن عبادت بالمعنی الاخص. اون وقت یه جواب دومی هم در همین رابطه داره، غیر از جوابی که با دیگران مشترکه که او عبارت از مسئله دایی بر داییه. انشاءالله ملاحظه بفرمایید و دقتم بفرمایید، چون مسئله مورد نیاز و مورد حاجتی هست.